ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر سه‌شنبه، چهارمین روز از ماه شهریور 1399. سلام و درود گرم ما رو از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم پروانه وحید منش.
درود شنوندگان عزیز. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه با اعلام شناسایی بیش از 2200 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور اعلام کرد که مجموع بیماران در کشور از 363,000 نفر فراتر رفته است.
طی 24 ساعت گذشته 125 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 20,901 نفر رسیدن.
سیما لاری همچنین با اشاره به اینکه 117 شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند در طبقه بندی استانی بیماری کووید 19 گفت استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. در این باره در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پس از 1.5 ساعت مذاکره پشت درهای بسته در نشستی خبری نتایج این گفتگوها را تشریح کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رافل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده است، روز سه‌شنبه در این نشست بر رویکرد بی‌طرفانه سازمان مطبوعش در برابر ایران تأکید کرد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم با سازنده خواندن مذاکرات دو طرف گفت قرار بر این شد که آژانس کار خود را به صورت حرفه‌ای و مستقل پیش ببرد و ایران هم در چارچوب وظایف عمل کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی روز دوشنبه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ایران در خصوص همکاری دو جانبه وارد تهران شد. او که در گزارش‌های قبلی خود از چندین مورد عدم همکاری ایران با این سازمان خبر داده بود، قرار است به زودی گزارش تازه‌ای درباره برنامه هسته‌ای ایران و مسائل حل نشده به شورای حکام این سازمان تقدیم کند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازگرداندن 2,900,000,000 یورو از تعهدات ارزی متخلفان به چرخه اقتصاد خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، غلام حسین اسماعیلی در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت 7 نفر از متهمان و یکی از شرکت‌های تجاری مبادرت به قاچاق عمده ارز کرده بودند که به استرداد ارزهای دریافتی یا پرداخت مابعد تفاوت نرخ ریالی ارزها برابر نرخ روز اجرای حکم مکلف شدند. آقای اسماعیلی همچنین گفت
با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران 1.2 میلیارد یورو از ارزهای ناشی از صادرات واصل شد. چه پیگیری‌های بعدی که موجب بازگشت 1.7 میلیارد یوروی دیگر به چرخه اقتصاد کشور شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده روح الله زم و سه محکوم به اعدام حوادث آبان 98 نیز گفت این پرونده ها به دیوان عالی ارسال شده و ابراز امیدواری کرد که دیوان عالی در آینده ای نچندان دور نظرش را اعلام کند. در پی انتشار گزارش ها از اعدام قریب الوقوع امیر حسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی، سه معترض بازداشت شده در آبان 98، موج مجازی و گسترده‌ای در اعتراض به اعدام شکل گرفت که بازتاب جهانی پیدا کرد و قوه قضاییه از توقف اجرای حکم اعدام آنها و بررسی مجدد پروندهشان خبر داد. و کانال مستقل کارگران هفت تپه روز سه‌شنبه از حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به تجمع گروهی از کارگران اعتصابی این شرکت در مقابل فرمانداری شوش خبر دادند. بر اساس این گزارش در این حمله که در 72 روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه دست روی داد، دست کم یکی از کارگران بازداشت شد اما پس از مدتی آزاد شد. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از همکارم پروانه وحید منش. خبرهای بیشتر رو البته از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. ایران آژانس در یک قدمی توافق، آیا ایران بالاخره اجازه دسترسی خواهد داد؟ جاده‌های منتهی به استان مازندران در ایام تعطیلات محرم بسته می‌شود. مدارس چگونه بازگشایی خواهد شد؟ از کرونا بیشتر خواهیم گفت. و مرگ یک چهره جنجالی تندرو در ایران، روح الله حسینیان که بود. اینها و البته بیشتر از اینها در همین مجله بعد از ظهر، اگر تا 16:30 دقیقه در ایران همراه ما روی موج فردا بمانید. حرکت روبه جلو و پیشرفت، خلاصه توصیف نشست اولیه رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مهمان اشرف الگروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که از زمان احراز این سمت برای اولین بار به تهران سفر کرده. البته آقایان صالحی و گروسی تأکیدی هم بر اهمیت فنی بودن فعالیت آژانس داشتند، موضوعی که تهران در برخی مقاطع آژانس رو متهم به دور شدن از آن کرده. محور اصلی گفتگوهای دو روزه در تهران درخواست آژانس برای دسترسی به دو مکان در نزدیکی تهران و اصفهان است که آژانس بیمه آن دارد. حدود 2 دهه پیش در آنجا فعالیت اعلام نشده در زمینه هسته‌ای انجام شده. درباره این سفر نظر بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای در وین رو بشنوید.
بله، به نظر میاد که تحت شرایط فشار سختی که جمهوری اسلامی توش گیر کرده، من فکر میکنم تونستن از روی سایه خودشون بپرن و نسبت به این درخواست آژانس که به وسیله یک قطعنامه شورای حکام هم تشدید شده یا پشتیبانی شده که از مراکزی رو که در اسنادی که اسرائیل ادعا میکنه از ایران برده برملا شدن، اجازه بازدید محدود بدن. یعنی که این واقعیت که ظاهراً جمهوری اسلامی طبق گفته آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی که حاضرن اجازه بازدید از دو مکان بدن، به شرط اینکه پایان ماجرای صحبتی که آقای نتانیاهو میکند باشد، خب این یک گامی از طرف جمهوری اسلامی که در این شرایط استثنا برداشته شده.
آقای بیات، چرا بعد داستان به اینجا میکشید؟ آیا نمیتونستن همون چند ماه پیش از جلسه پیشینه شورای حکام آژانس این مذاکرات رو پیش ببرن و این دسترسی رو بدن؟
اگر که جمهوری اسلامی رفتارش اینجوری بود که مشکلات دیگر رو نداشتیم. متاسفانه جمهوری اسلامی توی همه رفتاری که تاکنون کرده همیشه وایساده تا لحظات آخر. الان هم که دوباره پرونده ایران رفت به شورای حکام با خطر این که حتی ادامه پیدا کنه به شورای امنیت، تازه به تکاپو افتادن که راهی پیدا کنند. طبیعتاً بهترین راهش این بود که با آرامش بدون اینکه خیلی علنی بشه به این موضوع میپرداختن. دیگه به حیثیتشون هم لطمه نمیخواد. ولی خب جمهوری اسلامی این است که میبینیم و این گامی که برداشته، خب به نظر میاد همیشه قبلا گفتم گامی به پیش باشه. حالا سوال این است که آیا آقای گروسی این را میپذیرد که این بازدیدها در واقع پایان بازدیدهایی باشه که در این بخش در ارتباط با اسنادی که از ایران بیرون برده شدن قرار بگیره؟ طبیعتاً جمهوری اسلامی میدانیم که در سال پیش به آژانس 33 بار اجازه داده که از مراکزی که طبق پروتکل الحاقی مجازن بازدید بکنن یا درخواست بازدید کردن اجازه داده. یعنی که اینجوری نبوده که به هیچ وجه ندن. در این مورد خود از آنجایی که از منشأش از اسرائیل می اومد، طبیعتا برای جمهوری اسلامی حساسیت برانگیزه و بخشی از رفتارشون هم چه همینجوری دیدش.
آقای بیات، سوال دیگرم درباره زمانبندی این اتفاق هست دوباره و میخوام نظر شما رو درباره این موضوع بدونم. درسته خیلی این اشتباه برداشت میشه درباره این که این موضوع دسترسی و این پرونده با برجام قاطی میشه، در صورتی که این دوتا موضوع مجزایی از همدیگه هستن، اما این که چنین سفری فردای روزی که مکانیزم ماشه توسط آمریکا فعال میشه یک هفته بعد از اینکه آقای پومپئو به شهر شما به وین میاد و با آقای گروسی دیدار میکنه، اینکه در این شرایط برجامی که الان بسیار شکننده هست وضعیتش، میاد ایران این همکاری رو با آژانس میکنه رو چطور میبینید؟ آیا فکر میکنید که امتیازی از اروپایی ها گرفت تا آمد پای میز مذاکره با آژانس؟
من میتونم تصور کنم، اول به این قسمت بگم، که اروپایی ها نقشی داشته باشن در این که در این سفر، اصولا در این سفر آقای گروسی به ایران، که خب نوعی نشانه حسن نیت از طرفینه. اما در کلش ببینیم، شما درست گفتید، این دو محلی که موضوعی که آقای گروسی مطرح کرده بازدید از اونا ربطی به برجام نداره، ربط مستقیم نداره. اما در شرایط کنونی کل جو سیاسی دوروبر موضوع، دوروبر این موضوع که اصلا امریکایی ها میخوان مکانیزم مادشه رو عملی بکنن، جو سیاسی نقش بزرگی بازی میکنه. حالا سوال اصلی این است که من هنوز نمیتونم واقعا بگم که آیا آقای گروسی کاری که میکنه در جهت تشدید جو سیاسی به نفع آنچه که امریکایی ها میخواهند، یا اینکه جهت برخلاف این. اینو هنوز نمیشه قضاوت کرد. فکر میکنم باید منتظر بشیم ببینیم نتیجه نهایی این مذاکرات چه خواهد بود.
نظر بهروز بیات رو میشنیدید، کارشناس هستی در وین، درباره سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران که تا فردا ادامه داره.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
16 و 11 دقیقه است. فرصت است تا سری بزنیم به تازه‌ترین خبرها پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران. ایرانی که هم‌اکنون در رده 11 در رده‌بندی جهانی مبتلایان قرار داره، البته بر مبنای آمار رسمی وزارت بهداشت این در رده 11 بودند، آماری که خودش سعد و سقمش زیر سوال هست. همکارم سپیده بهکام با ماست تا نگاهی داشته باشه به تازه‌ترین اظهار نظرها در ایران از سوی مقام‌های رسمی درباره شیوع کرونا. سپیده،
درود به تو هانا و همراهان رادیو فردا. من با آمارهای وزارت بهداشت ایران اعلام بکنم که ساعتی پیش اعلام شد. وزارت بهداشت از مرگ 125 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد بر اثر ابتلا به ویروس کرونا. بر این اساس تا الان 20901 نفر در ایران بر اساس آمارهای رسمی جان خودشون رو از دست دادند و همچنین با شناسایی 2213 مورد بیمار مبتلا به ویروس کرونا هم تا این لحظه شمار کل افراد مبتلا به 363,363 نفر افزایش پیدا کرده، که البته این آمارها جای شک و تردید داره و بسیاری معتقد هستن که آمارها بیشتر از این هاست. کماکان بیش از 20 استان در ایران در وضعیت قرمز یا هشدار از نظر شیوع کرونا قرار دارن. امروز هانا معاون وزیر بهداشت اعلام کرد که کرونا خیلی پیچیدگی داره و ما هنوز نمیدونیم که در دقیقه چندم بازی با کرونا هستیم. حسن روحانی هم صحبت‌هایی کرد، دفاع کرد از سیاست دولت برای اینکه کسب و کارها رو در این مدت تعطیل نکرده، گفت که سه رهبر دنیا گفتند که مبارزه ایران با کرونا برای ما الگو شده. اگر که حاضر هست صدای آقای روحانی رو بشنویم.
ما گفتیم نان و جان با هم تو امان قابل استحصاله، یعنی هم آدم میتونه جونش حفظ کنه هم میتونه نون به دست بیاره، به شرط اینکه پروتکل ها رو دقیقاً مراعات بکنه و اجرا بکنه.
حالا حسن نمکی وزیر بهداشت هم امروز صحبت هایی کرد در تلویزیون و گفت که باید خیلی مراقب کرونا باشیم، که بسیار نباید عادی انگاری بشه، این ویروس پیچیده‌ای هست، خطرناکه، و گفتش که ما در دقیقه 90 از کرونا گل خوردیم. صدای آقای نمکی رو هم اگر که موافقی بشنویم.
من خواهشم از مردم عزیز باز همین است که عادی انگاری نفرمایند. با تمام شدن دوران کنکور بچه‌ها دوباره بارو مندیل نبندند و را بیفتند تو این جاده ها. ما بیشترین گرفتاری رو در استان مازندران داشتیم، هنوز هم داریم.
حالا به نظر میرسه که صحبت‌های وزیر بهداشت واکنشی هست به صحبت‌های وزیر میراث فرهنگی و گردشگری که به اطلاعیه اخیر ستاد کرونا معترض بود و گفت که در سطح ملی بارها گفته شده که سفر موجب تشدید کرونا میشه، در صورتی که این رعایت نکردن فاصله اجتماعی، ازدحام و استفاده نکردن از ماسک هست که عامل شیوع ویروس کرونا هست و سفر کمترین تاثیر رو داره.
سپیده، یکی از مسائلی که به نظر میاد مثلا در صحبتی که از آقای روحانی شنیدیم، صدایی که شنیدیم، صدای آقای نمکی شنیدیم، به نوعی انگار هر هفته و هر ماه همون صحبت ها تکرار میشه و چیزی عوض نمیشه. انگار در اسفند ماه، فروردین ماه، همین طور ما در ماه های گذشته همین صحبت ها رو شنیدیم و انگار که صحبت هاشون به جای نرسیده یا سیاست اشتباهی به کار گرفته شده که این چنین هست. اما درباره محرم چه خبر داریم؟ به هر حال مراسمی است که بحث برانگیز شده نحوه برگزاریش.
درسته هانا، با وجود اینکه بارها تاکید شد که این مراسم برگزار نباید بشه و بعد به هر حال به نوعی دی مخالفت کردن و برگزار شد مراسم و در حال برگزاری هست و گفته شد که این مراسم با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام میشه، اما ویدیوهایی که از ایران میرسه به دست ما و در شبکه های اجتماعی هم موجود هست نشون میده که در برخی جاها این مراسم بدون فاصله مناسب اجتماعی و همینطور بدون رعایت پروتکل های از جمله ماسک در حال برگزاری هستش که بسیار خطرناکه.
اما در کنار برگزاری محرم، بازگشایی مدارس هم موضوعی است که البته که فقط مختص ایران نیست، اما در ایران هم صحبتهایی رو به همراه داشت درباره باز کردن مدارس، چون مدارس وقتی تعطیل شد گفتن دو هفته زودتر از اول مهر شروع میکنند که شاید جبران بشه اون زمانی که مدارس تعطیل بود. الان چی میگن؟
ببین الان هم همین رو میگن. مثلا وزیر آموزش و پرورش گفته، تاکید کرده که 15 شهریور قرار هست که با رعایت پروتکل های بهداشتی مدارس باز بشه، اما معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش امروز گفت که به دلیل شرایط خاصی که الان وجود داره بازگشایی به شکل فیزیکی نیست. توضیح بیشتری نداد ولی گفت که این در واقع هدف این هستش که دانش آموزان با روند آموزش در واقع آشنا بشن. در مورد دانشگاه ها هم فقط بگم که معاون وزارت بهداشت اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها هم 15 شهریور هست، اما در برخی شهرها بخشیش به شکل مجازی خواهد بود و بخشیش هم به شکل مجازی حضوری کلاس ها برگزار میشه.
سپاسگزارم از سپیده بهکام که ما رو به روز کردی درباره تازه ترین اخبار پیرامون شیوع ویروس کرونا. شما شنونده این مجله بعد از ظهر هم اگر نظری دارید، چه درباره کرونا چه سایر مسائلی که میشنوید از این مجله بعد از ظهر، میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید.
حسن روحانی خیلی آدم عجیب غریبیه، نه از اون طرفداری کردن از عزاداری و نمیدونم مراسم محرم اون چیزا، نه به این که در میاد میگه که از من سوال میکنن که آقا آیا موج سوم شروع شده، میاد نمیاد، و اون در جواب میگه دست خودمونه. خب این دست خودمون، شما که رئیس جمهور هستید، اگر میخواین به هر حال مردم مبتلا نشدن، چند بار تا حالا شما یا هر کی مسئول این کاره رفته داره مثلا خونه های مردم کم درآمد، مثلا در سطح پایین شهرها ماسک مثلا توضیح کرده؟
هموطنان عزیز من، رهبر حکومت اسلامی رو الگوی خودتون قرار بدین و بشینین سر جاتون و تا وقتی که ایشون ملاقاتاشون رو از طریق ویدیو و فیلم انجام میدن، شما هم مواظب باشین کرونا نگیرین، اقلا فکر این پرستارا و دکترا باشین.
جناب آقای روحانی فرمودن که ما در ستاد ملی کرونا با خرد جمعی تصمیم گیری میکنیم. خیلی هم عالی. فقط من این نکته رو متوجه نشدم که طی این 40 سال هر چقدر آدم بی خرد و چاپلوس و مداح و بادمجون دور قابچین بود، شما جمع کردید دور خودتون. حالا چطور این عده بی خرد میتونن از خودشون خرد جمعی در بکنن، ما متوجه نمیشیم. شاید بهتر باشه اسمشو بذاریم بی خردی جمعی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 16:20 است و همچنان همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در دقایقی که از این مجله بعد از ظهر مانده برمیگردیم به ایران و صحبتی میکنیم درباره یک مرگ. خبرگزاری های داخلی در ایران از مرگ روح الله حسینیان خبر دادند. تندروی مشهور در عرصه سیاسی ایران، زندانبان، وکیل، نماینده مجلس که در 65 سالگی درگذشته و نحوه مرگ او هم حتی خبرساز شده. اخبار متناقضی منتشر شده در این باره. ابتدا گفته شد که به دلیل ویروس کرونا آقای حسینیان جان باخته، بعد صحبت از این شد که عارضه قلبی دلیل مرگ او بوده و حال به هر حال روح الله حسینیان درگذشت. همراه هستیم با همکارم رضا حقیقت نژاد از طریق خط تلفن تا با او صحبت کنیم درباره روح الله حسینیان. رضا، اسم آقای حسینیان در همه این دهه ها اسمی است که فراموش نشدنیه برای بسیاری. چرا آقای حسینیان انقدر ازش میشنیدیم و چه جایگاهی داشته؟
میشه گفتش که در واقع یک نماد بود در دوره‌های مختلف و یک بازوی مهم یا به تعبیری بلندگوی مهم در پیش بردن برخی از پروژه‌ها یا برنامه‌ها و اهداف گروه‌های سیاسی خاص. مثلا در دوره آقای خمینی که ایشون بیشتر در دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی مسئولیت داشت، اون دوره مثلا در پروژه حذف یاران آقای منتظری مثل مهدی هاشمی که بعدها منجر به برکناری خود آقای منتظری شد، آقای حسینیان یک نقش محوری ایفا میکرد. بعدها در دوره آقای خامنه‌ای هم در حمله به مخالفان آقای خامنه‌ای و منتقدانش، از آقای منتظری بگیری تا بعد میرحسین موسوی و خاتمی، آقای حسینیان یکی از مصرترین افراد بود و حمله کسی بود که در حمله به بیت آقای منتظری نقش مهمی داشت. بعدها خواستار اعدام آقای موسوی و آقای کروبی و خانم رهنورد شد و آقای هاشمی رو خائن خوند. این نقش برجسته‌ای که در جلوی در واقع در صف مقدم برای حذف و از به حاشیه بردن نیروهای سیاسی مخالف رهبر ایران بازی میکرد، خیلی باعث شده بود که در رسانه‌ها بهش توجه بشه. در کنار اون، در دوره آقای احمدی نژاد هم از جمله اولین چهره‌هایی بود که خیلی سفت و سخت در کنار آقای احمدی نژاد ایستادن و مدافع اون شدن و حتی بعد از اون که آقای احمدی نژاد هم به حاشیه رفت، سعی کردن یک جبهه رو تشکیل بدن به عنوان جبهه پایداری که به تعبیر خودشون ریزش‌های دوره جبهه احمدی نژاد رو جمع بکنن و بتونن سازماندهی سیاسی بکنن. ولی در همه اینها می‌بینیم که یه شخصیت رسانه‌ای تبلیغاتی قوی داشت که باعث می‌شد اون کارکرد اطلاعاتی امنیتی که داشت در عرصه سیاست بیشتر به چشم بیاد و خیلی سر زبان‌ها باشه.
اگر بتونم قبل از اینکه بری رد بشی از این موضوع، چون تا سال 88 مثلا به موضوع آقای موسوی و کروبی اشاره کردی، اما بعد از اون ما از آقای حسینیان آنچنان نمیشنیدیم، به غیر از برخی از اظهار نظرهایی که برخی اوقات جنجالی میشد، ما خیلی نمیشنیدیم از آقای حسینیان. چنین نقش امنیتی به کجا رفت آقای حسینیان بعد از این؟
دو دلیل مشخص میشه گفت. یکی این که در جریان آقای احمدی نژاد که اینها حامی قوی بودند، بعد از اختلافاتی که بخواد آقای مهدی پیدا کردن و همچنین خونه نشینی آقای احمدی نژاد، به یک نوعی اینها هم دچار گیجی و آشفتگی شدن. همونجور گفتم سعی کردن جبهه پایداری رو تشکیل بدن و خودشون رو بازسازی بکنن، ولی نتونستن. وقتی که مجلس نهم تموم شد، بسیار از اینا از انتخاب از مجلس هم دیگه حذف شدن و اون یکی از آخرین جایگاهایی بود و اون نقشی که کلا در حول و حوش احمدی نژاد و جبهه پایداری در مجلس رو هم بهشون دادن که یک جوری اون جبهه حامیان آقای خامنه‌ای رو هم بتونن سازماندهی و مدیریت بکنن، یه نوعی میشه گفت اون عرضه‌شون نداشتن و شکست خوردن و انگار نظام سیاسی حس کرد که حداقل اگر میتونه در مثلا عرصه‌ی اطلاعاتی یا امنیتی به اینها ماموریتی بده، در عرصه سیاسی از اون پتانسیل لازم برای این ایفای نقش برخوردار نیستن. ضمن اینکه آقای حسینی یک 10 سالی هم هست که بیمار هست، هم بیماری قلبی داشت و بارها هم در بیمارستان بستری شده بود. خود این بیماری هم باعث شده بود که یه خورده بیشتر از سیاست پرت بشه و کاملا به حاشیه بره.
سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد که از طریق خط تلفن با ما بودی، درباره مرگ روح الله حسینیان صحبت می‌کردیم. روحانی، تندروی مشهوری که در 65 سالگی درگذشت، خبر درگذشت او منتشر شده، از سوی فرزندانش منتشر شد. البته نحوه درگذشت صحبت بود که آیا کرونا بوده یا عارضه قلبی بوده، در این زمینه مشخص نیست. اما این مرگ در فضای اینترنت، در شبکه اجتماعی هم واکنش های زیادی داشته. همکارم هومن عسکری از بخش شبکه های اجتماعی رادیو فردا همراه ماست تا به ما بگی که در اونجا چه خبر هست و چه واکنش هایی رو تا الان هومن دیدی در این زمینه.
درود بر تو هانای عزیز و بعد از ظهر شنوندگان عزیز رادیو فردا هم بخیر. بله هانا، در گذشت روح الله حسینیان در شبکه های اجتماعی یک موجی را ایجاد کرده. محمد حسینیان، همونطور که تو گفتی، پسر روح الله حسینیان، در توییتر از مرگ پدرش به این شکل خبر داد که انا لله و انا الیه راجعون، روحم جانم پدرم روح الله حسینیان به سالار شهیدش پیوست. و همین توییت محمد حسینیان پاسخهای زیادی رو دریافت کرده، از جمله کاربری با نام مستعار وایت فلگ در پاسخ به اون نوشته که از مرگ هیچ پدری شاد نمیشم، اما پدر شما چون قاتل جوانان این کشور بوده، خب احتمالاً شاد شدم. حمید رسایی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی هم در توییتر به مرگ روح الله حسینیان به این شکل واکنش نشون داده که مردی که واقعاً روح الله و با تمام وجود حسینی بود، ثابت قدم و استوار در راه انقلاب اسلامی و برخلاف برخی اصولگرایان، اصلاح طلبان و دیگر چهره‌های به تعبیر آقای رسایی مذبذب، هرگز از گذشتهش پشیمان نبود. در میان چهره‌های مشهور که باز هم به نوشته آقای رسایی نامرد کم نیست، حسینیان مرد بود. آرش در این باره این طور نوشته که حالا که دستش از دنیا کوتاه شده، باید اعتراف کرد که روح الله حسینیان ظاهر و باطنش یکی بود و معلوم بود چه کار است، ولی منافق نبود. خیلی ها با ظاهر موجه قلبشون از مرحوم سیاه‌تر، منتها تقیه میکنن. و اما خشایار مصطفوی این طور نوشته: یارغار سعید امامی از آمران قتل‌های زنجیره‌ای و سرکوب سیستماتیک و کسی که نویسندگانی چون پوینده و بختیاری را مرتد و قتلشان را روا می‌دانست. تاریخ از او با این تیتر یاد خواهد کرد: حسینیان یک زندانبان و قاتل.
من فکر کنم اشارت به محمد جعفر پوینده و محمد مختاری بود، فکر کنم اشتباه شد به نام بختیاری.
آه، گفتم بختیاری، عذر میخوام. بله، آقای پوینده و مختاری، بله بله، جزو کسانی هستند که در آنچه که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد کشته شدند. بله. به دست اعضای یا مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. و کاربری با نام مستعار استاد اخراجی اینطور نوشته که کردهای ایران به جمهوری اسلامی میگویند کوماریستی داره، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم هانا، یعنی جمهوری اعدام. چند سال پیش علی مطهری درباره روح الله حسینیان چنین گفته بود: حسینیان کلن علاقه خاصی به اعدام دارد. جدی میگویم، زمانی که ایشان قاضی بود حکمهای اعدام بسیاری صادر میکرد و این به روحیات ایشان برمیگرد. و هانا میدونم فرصت کمه، فقط این رو هم بگم که شمار زیادی از کاربران هم اونطور که من دیدم نوشتند که ای کاش امثال آقای حسینیان به این شکل از بین نمی رفتند و زمان پیش می آمد که اینها در یک دادگاه عادلانه پاسخگوی قاضی می بودند. بله،
سپاسگزارم هومن عسکری که مروری داشتی بر واکنش ها به مرگ روح الله حسینیان در ایران. اما از شبکه های مجازی صحبت کردیم، فرمانده پلیس تهران هم امروز اعلام کرده از بازداشت فردی خبر داده که متهم به آزار جنسی 10 دختر و تجاوز به اونها بوده. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران، ماموران پلیس این فرد فرد رو که کیوان اماموردی نام داره امروز دستگیر کردند. خبر بازداشت این متهم در پی افشاگری ده‌ها زن کاربر توییتر و اینستاگرام منتشر شده که در هفته گذشته یکی از پی دیگری این فرد رو به تجاوز بعد از خوراندن شراب حاوی مواد بیهوش کننده متهم کرده بودند. در این باره دامنه افشاگری‌ها با هشتگ آزار جنسی شروع شد. اگر که در فضای مجازی فعال هستید رو حتما دیدید این روایت ها رو. سپاسگزاریم که همراه این مجله بعد از ظهر رادیو فردا بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید. ساعت 5 عصر در ایران با تازه ترین خبرها از رادیو فردا بازخواهیم گشت.